بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله الارضین جعل فرجه الشریف. در مسئله دو، همونطوری که قبل اشاره کردیم، در قسمت اول حضرت امام فرمودند که در انعقاد قسم زن و فرزند، اذن شوهر و پدر لازم هست و اجازه کافی نیست. و فرقی هم بین متعلق قسم وجود نداره، هرچند احتیاط واجب کردند که اگر قسم تعلق گرفت به فعل واجب یا ترک حرام، ولو اذن و اجازه ای از ناحیه پدر یا همسر نبود، شخص بنا رو بگذاره بر انعقاد قسم. ما در ذیل فرمایش ایشون توضیح دادیم که دلیل این بحث روایات، اون روایات رو توضیح دادیم، چهار نکته رو ذکر کردیم. نتیجه ای که گرفتیم سه تا تعلیقه بود بر قسمت اول فرمایش ایشون. تعلیقه اول این که یمین زوجه و ولد مشروط به اذن زوج و والد هست مطلقا، چه از مواردی باشه که حق والد یا زوج بهش تعلق میگیره، چه از اینها نباشه، چه متعلقش در زمان حیات اینها یا در زمان ازدواج باشه، چه بعد از حیات یا ازدواج. نکته دوم این که امام فرمودن اجازه کافی نیست. ما بنابر احتیاط واجب گفتیم اگر پدر یا همسر اجازه دادن، بنا رو میگذاریم بر انعقاد یمین. و نکته سوم این که امام فرمودن اگر متعلق یمین فعل واجب یا ترک حرامه، ولو اذن و اجازه ای نباشه، احتیاط واجب این است که یمین منعقد شده. ما گفتیم این احتیاط واجب نیست. قسمت دوم فرمایش امام فرمودن و یعتبر و اذن الزوج فنعقاد نظر زوجه. در نظر زن اجازه شوهر لازمه، اما نظر الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فی، ولی اذن فرزند مشروط به نظر فرزند مشروط به اذن پدر نیست. فرمودن در مورد عهد هم نه زن و نه فرزند هیچ کدام نیاز به اذن ندارن. در ذیل این بحث اشاره کردیم به فرمایشی که مرحوم سید در عروه داشتن. فرمودن مشهور اینه که قسم نذر مملوک و زوجه مثل قسمشون مشروط به اذن مولا و زوج هست، و بعضی ها حتی ولد رو هم ملحق کردن. مرحوم سید برای این مطلب دو دلیل ذکر کردن. یک دلیل تنقیح منات، دلیل دوم اطلاق لفظ یمین بر نذر در روایات. و فرمودند که هر دو دلیل باطله. نسبت به تنقیح منات فرمودند و هو ممنوع، نسبت به اطلاق لفظ یمین بر نذر در روایات فرمودند هو ایزن کما ترا، یعنی واضح البطلان. ما نسبت به تنقیح منات اشاره کردیم که مقصود اونهایی که این بحث رو گفتن اینه که آقا یمین چیه؟ یمین اینه که شخص یه چیزی رو با یه کاری که خودش انجام میده که همون قسم خوردنه بر خودش واجب میکنه یا حرام میکنه، که اون بدون این کار این شخص، بدون این قسمش مثلا، واجب این وجوب رو نداشت، این حرمت رو نداشت. معنای قسم اینه. خب نذر چیه؟ نذر هم همینه که شخص با یه کاری مثلا میگه لله علیه کذا، یه فعلی رو بر خودش واجب میکنه یا حرام میکنه که لولا این کار، اون واجب یا حرام، اون وجوب و حرمت نبود. هی من میگم اون وجوب و حرمت، چون ممکنه متعلق نذر یا متعلق قسم ذات فعل واجب یا ترک حرام باشه. مثلا یک کسی قسم میخوره که نماز صبحشو بخونه، یا نذر میکنه که نماز صبحشو بخونه، این که قسم میخوره نماز صبحشو بخونه اگر قسم منعقد بشه، معناش اینه که این نماز صبح غیر از اون وجوبی که خود خدا قرار داده بود که برای همه هست، برای این آقایی که قسم خورده یه وجوب خاص دیگری هم داره که اگر این آدم اعتنا نکنه و نماز نخونه، نه فقط اون عقابی که همه میشن خواهد شد، به خاطر این قصه قسمش هم کفاره باید بده، هم به خاطر اینکه مخالفت کرده با قسمش یه عقاب دیگری خواهد داشت. گفتن نظرم همینه، عهدم همینه، این حرف توسعه پیدا میکنه. یعنی اگه داستان منات شد دیگه فرقی بین نظر و عهد و یمین نیست، اینا سه تعبیرن، سه شکلن برای یک حادثه. با اونی که طرف با قسم یا با نظر یا با عهد یه چیزی رو که واجب نبود یا حرام نبود اون واجبش میکنه یا حرامش میکنه، یا ولو واجب بود یا حرام بود این وجوب و حرمت رو نداشت. این تنقیح منات. مرحوم سید میفرمان صحابه ممنوعون، یعنی تنقیح منات ممنوعه. ولی این که شما میگی قسم با نذر فرق نداره، قسم با عهد فرق نداره، خب اینم یه نوع واجب کردن اون، یه نوع واجب کردن این، یه نوع حرام کردن اون، نخیر. قسم بالاخره قسمه، طرف میگه والله کذا، ولی نذر نذره، میگه لله علی کذا، عهد عهد، میگه عهد تو الله کذا، فرق داره. اینو با هم شما از کجا میگی اینا یکیه؟ و همین دلیل مثلا حالا من عرض میکنم، و همین دلیل مثلا فرض کنید عهد کردن یا نذر کردن مثل قسم نیست، قسم مثلا مکروهه، خدا رو عرضه ایمانتون قرار ندید، در معرض قسم هاتون قرار ندید. پس این ایشون میفرماد تنقیح منات. من روایات فرمود دو دست است، یه دسته روایاتی که در اونها در کلام معصوم لفظ یمین بر نذر اطلاق شده، یک دسته روایاتی که در کلام راوی اطلاق شده و معصومم مخالفت نگرده، نگفته بهش آقا جون این که تو داری میگی که نذره، چرا بهش میگی یمین؟ حضرت هم چیزی نفرموده، تایید کرده. روایاتش قبلا خوندیم و دیدیم که این روایات هم درش روایات معتبر هست، که هم در کلام معصوم هم در کلام راوی اطلاق شده کلمه یمین بر مفهوم نذر یا شامل نذره، مثل روایت صحیحه صفوان جمال که به اشتباه گفتن خبر سندی ابن محمد، یا مثل روایت موثقه سماعت ابن مهران که در اونجا معصوم این اطلاق رو داشت، و روایات دیگری هم بود که مرحوم صاحب ریاض تعبیر کرد از اونها به مستفیضه، فرمود این که کلمه یمین در روایات اطلاق شده باشه بر اعم از نذر، شامل نذر شده باشه در سخن روات، این مستفیضه، یعنی زیاده، که چند موردش رو ایشون اشاره کرد، روایاتش هم خوندیم. اشکالی که کردن بر این استدلال مرحوم سید که فرمود و هو کما ترا، یعنی واضح البطلان، دیگران که توضیح دادن همه همین رو گفتن که آقا استعمال اعم از حقیقته. بله شما نهایتا ثابت کردید که معصومین خودشون یمین رو استفاده کردن در مورد نذر، شما اثبات کردید که راویان، کسانی که حالا سوال میکردن، یمین رو استفاده کردن در مورد نذر یا در مورد عهد، حالا چون دیدید روایتش فقط هم نذر نبود، و معصوم هم نفرمود که آقا این که یمین نیست، درست حرف بزن، این درسته، ولی از کجا معلوم این استعمال استعمال حقیقی باشه؟ شاید استعمال استعمال مجازیه. دلیل این آقایون اینه، یعنی آقا الان قسم یه مفهومیست متفاوت با نذر، قسم یه چیزه، یمین یه چیزه، نه از یه چیز دیگه است. خب فقط چیزی که شما دارید اینه که نه یمین بعضی جاها استعمال شده، مفهومی شامل نذر ازش اراده شده، اما نمیتونید بگید که این معنا حتما معنای حقیقیه که استعمال اما از حقیقته. استعمال میتونه در ماوضعله باشه بشه حقیقت، در غیر ماوضعله باشه بشه مجاز. نهایت اینه که شما ثابت کردید که استعمال یمین در موارد نذر جایز، غلط نیست، چون در مقابل حقیقت و مجاز غلط قرار میگیره که استعمال لفظ در یه معنایی است که اصلا جا نداره در اون معنا استعمال بشه. خب شما ثابت کردید غلط نیست، اما ثابت نکردید که حتما این معنای حقیقیه. خب اگر معنای حقیقی بود میگفتیم هر جا گفتن یمین شامل نذر میشه الا ما ثبت خلافه، اما وقتی احتمال داره مجاز باشه نمیتونیم بگیم هر جا گفتن یمین حتما شامل نذرم میشه. برابر این دوتا دلیل رو قبول نکردن. بعد مرحوم سید فرمود که خب با این همه ما میگیم که زوجه نذرش منوط به اذن زوج هست و مملوک نذرش منوط به اذن مولاست. چرا؟ ایشون فرمود به خاطر روایت. در مورد زوجه روایت داریم، در مورد مملوک روایت داریم و این دو روایت اقتضا میکنه که اینها نذرشون منوط باشه به اذن زوج یا مولا. در مورد زوجه روایتی که داشتیم سندن مشکلی نداشت، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی مرحوم صدوق با سند خودش از عبدالله ابن سنان که اون سندم تامه، روایتی از امام صادق نقل کرده، عبدالله ابن سنان هم که میدونید توثیق خاص داره. مشکلی که در روایت عبدالله ابن سنان هست مشکل دلالیه، نه از این باب که دلالتش ابهامی داره ها، نه دلالتش اینه، متنش اینه: لیس للمرأه مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها. یعنی زنی که شوهر داره نمیتونه در مال خودش عتق انجام بده، صدقه بده، تدبیر بکنه. تدبیر که میدونید چیه؟ انت خرون دبره وفاتی، به عبد خودش یا عمه خودش بگه تو بعد از مرگ من آزادی. ولا هبتن، ببخشه. ولا نذر، نذر کنه در مال خودش الا به اذن زوجه ها، مگر با اذن زوجش، که البته از این دوباره استثناء کرده، فرموده الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمه ها. یعنی در این گونه موارد میتونه از مال خودش مصرف کنه بدون اذن زوج. یعنی حج میخواد بره بدون اذن زوج، زکات بده بدون اذن زوج، بر والدین بکنه یعنی به پدر مادرش پول بده به اونا کمک کنه بدون اذن زوج، یا صله رحم بکنه یعنی به خانوادش پول بده، چون اینجا حالا مخصوص صله رحم دیدارشون نیست چون بحث مالیه دیگه، از اون استثنا شده، یعنی به اونا یه پولی بده، چون صله رحم صرفاً این نیست که گاهی ما زنگ بزنیم یه احوال بپرسیم، یعنی به حال با خانواده ارتباط داشته باشیم. یه وقت این ارتباط اقتضا میکنه به یک فرد خانواده که فقیره کمک مالی بکنیم، گرفتاره کمک مالی کنیم. خب اشکال این روایت چیه حالا؟ اشکالش اینه که هیچ فقیهی فتوا نداده که زنی که مالی از خودش داره برای عتق عبد خودش، برای صدقه از مال خودش، برای تدبیر از مال خودش، برای بخشیدن از مال خودش حتما باید بره از شوهرش اجازه بگیره. اینا رو هیچ کی نگفته. چیزی که محل بحث ماست چیه؟ نذره، که آیا این زن در نذر باید بره از شوهرش؟ خب نذر اگر از کیفه خلیفه میخواد از کیفه شوهرش نذر کنه، که اون معلومه که به اذن شوهر، اون که بحثی نداره. سوال اینه این میخواد از مال خودش نذر کنه، یا اصلا نذری که میخواد بکنه نذر مالی نیست، باید نذر کنه نماز بخونه، قرآن بخونه، نذر مالی نیست که حالا خزینه ای بخواد بکنه، نذر کنه ذکر بگه، صد تا صلوات بفرسته، نه وقت اونچنانی میخواد، نه منافات با استمتاع داره، میگه میتونه موقع مواقعه هم صلواتشو بفرسته. که حق زوج، چون آقا یکی میگفت که آقا همین یه دونه حق استمتاع که واسه شوهر گذاشتن کافیه دیگه، چون شوهر میتونه هر کاری این زنی میخواد بکنه بگه الان میخوام استمتاع کنم، که واسه بتونه جلوی اونو بگیره. طلبه ها بلدن بالاخره. خب این یه کاری اصلا نظری میخواد بکنه که هیچ نه مالیه نه منافات با حق شوهرش داره. این از این روایت میشه استفاده کرد. خوب دقت کنید فرمایش سید اول معلوم بشه، چون میخوام بعدش نقدش کنیم. سید میفرما عتق و صدقه و تدبیر و هبه رو کسی فتوا نداده. سر نذرش فرض اینه که ما الان نمیدونیم نذر منوط به اذن شوهر هست یا نیست. روایت میگه منوط به اذن شوهره. خب اون تیکه ها رو فتوا ندادن، میدونیم اون تیکه روایت قابل فتوا نیست، چون مورد اعراض اصحاب. اما این تیکه نذر رو که نمیدونیم، اختلافیه دیگه، یه عده گفتن منوط به اذن شوهر هست، یه عده گفتن منوط به اذن شوهر نیست. تازه اونایی که گفتن منوط به اذن شوهره بیشتر از اونایی هستن که گفتن منوط به اذن شوهر نیست، چون مشهور اینو گفتن دیگه. خب اینجا که اعراض محرز نیست، این تیکه روایت بر حجیت خودش باقی میمونه. این فرمایش سید اینجا فرمود پس نزد زن منوط به اذن شوهرشه. توجه دارید امام هم پذیرفته ها، البته امام صحبتی از مملوک نکرده ولی زن رو ذکر کرده و پذیرفته. لابد همین استدلال سید رو پذیرفته، چون تعلیقه هم بر عروه نزده اینجا ایشون امام. در مورد مملوک مرحوم سید فرمود روایتش سندن مشکل داره، دلالتن مشکلی نداره. دلالتش که میگه لیس علی المملوک نذر الا ان یأذن له سیده، خب خیلی صریحه که نذر نمیتونه بکنه مگر به اذن سیدش. اشکالش اشکال روایت سندی است. مرحوم سید فرمود این اشکال سندی به عمل اصحاب جبران میشه. این فرمایش مرحوم سید. اشکال سندی چیه؟ حسین ابن علوان کلبی کوفی است که گفتن توثیق نداره. این فرمایش سید. نسبت به این روایت، یعنی این روایت حسین ابن علوان که مرحوم سید خواسته با عمل اصحاب درستش کنه، مرحوم آقای حکیم تو مستمسک یک نقدی داره. ایشون نسبت به این روایت نقدش اینه که معلوم نیست اصحاب به این روایت عمل کرده باشن. یعنی درست اصحاب فتوا دادن که نذر مملوک منوط به اذن مولاست، مشهور اینو گفتن، اما معلوم نیست مستند فتواشون روایت باشه که شما اشاره کردی که بگی منجبر به شهرته. عبارت مرحوم آقای حکیم اینه، این عبارت دقت کنی، ایشون میفهماد لم یثبت اعتماد المشهور علیه فی فتواهم، این ثابت نشده که مشهور بر این خبر در فتوای خودشون اعتماد کردن. فتوا دادن ولی معلوم نیست مستندش این باشه. خوب دقت کنید، یه بحثی ما داریم در بحث جبران ضعف سند، و اون اینه که میگن اگر یه روایتی سندن ضعیف بود و ما دیدیم که مشهور به اون عمل کردند، اینجا اون ضعفش جبران میشه. آقای حکیم میخواد اینو بگه، میخواد بگه عمل کردن معناش این نیست که صرفا فتواشون منطبق با متن روایته، این معناش این نیست که اینا به این روایت عمل کردن. عمل کردن یعنی این که بیان اون موقع که میخوان فتوا بدن بگن آقا من فتوا میدم به خاطر این روایت، یعنی استناد کنن. آقای حکیم میخواد بگه آقا ما فتواشونو داریم، فتواشون مطابق با روایت هست، ولی استنادشون معلوم نیست این روایت باشه. از کجا معلوم که به این روایت فتوا دادن؟ شما میگه آقا به چی فتوا دادن؟ بلکه یه مستندی داشتن دیگه، اونا که علکی فتوا نمیدادن که. مستندشون چی بوده؟ ما که گشتیم غیر از این روایتی چی نبوده. آقای حکیم میگه خب آقا جان تو گشتی، به نظرت مستند دیگری نبوده، شاید همون چیزی رو که تو مستند نمیدونی اونا میدونستن. مثل چی؟ ایشون میگه بله ظاهر انهو کان اعتمادهم علا عموم لا یمین للمملوک مع مولاه. ایشون میگه ظاهرن مستند اونها روایت لا یمین بوده. شما میگه آقا لایمین چه رفتی داره به نظر؟ شما میگه آقا شما میگی چه رفتی داره، اونا معتقد بودن اون یمین شامل نظرم میشه، یا از باب تنقیح منات یا از باب اطلاق یمین بر نظر در روایات. بنابراین شما نمیتونی بگی الان این روایت به دلیل عمل اصحاب ضعفش جبران میشه. صرف فتوا هم جبران ضعف سند نمی کنه. شاید اصحاب به این روایت اعتنا نکردن، اونا معتقد بودن این روایت معتبر نیست، فتواشون منطبق شده به خاطر یه دلیل دیگری که به نظر اونا دلیل بوده، به نظر شما دلیل نیست. پس اونی که جبران ضعف سند می کنه عمله، و عمل به صرف فتوا دادن بر طبق روایت احراز نمیشه، استناد لازم داره. این فرمایش آقای حکیمه، درستم هست. خب مقابل این فرمایش عرضی بود که ما کردیم، گفتیم آقا این اصلا روایت ضعیف نیست که نیاز به جبران ضعف سند داشته باشه. حسین ابن علوان توصیق داره. دلیل ما چی بود؟ گفتیم حسین ابن علوان دو نفر ثقه ازش زیاد نقل کردن، اکثار ثقه از او دلیل بر وثاقت اوست، یکی حسن ابن ظریف که در واقع راوی کتاب حسین ابن علوانه 122 تا روایت نقل کرده، یکی منبه ابن عبدالله عبدالجوزا که اونم 126 روایت از این نقل کرده. شوخی نداره. از کنم خدمت شما. و بعد عبارت مرحوم علامه هلی رو در خلاصه اشاره کردیم که ایشون در اونجا از ابن عقده نقل کرده که ابن عقده گفته است حسن، یعنی حسن ابن علوان کلبی که برادر حسینه، کان اوثق من اخیه، یعنی از حسین. گفتیم این تعبیر نشون میده که هر دو ثقه بودن، فوقش حسن اوثق من حسین. مرحوم آقای خویی بر وثاقت حسین ابن علوان اصرار داره و ایشون سه دلیل ذکر کرده بر وثاقت حسین ابن علوان که یکیش با دلیل ما مشترکه، دوتاش متفاوت. اون یه دونه ای که با دلیل ما مشترکه اینه که ایشون می فرماد علامه هلی در خلاصه از ابن عقده نقل کرده که حسن کان اوثق من اخیه. این عبارت نشون میده که حسین هم ثقه بوده. این دلیلی است که ما هم اشاره کردیم آقای خویی هم داره. دلیل دیگری که ایشون ذکر میکنه و ما قبولش نداریم، در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال توضیحش دادیم، اینه که ایشون میفرماید حسین ابن علوان از رجال تفسیر قمیه، تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی است، که ایشون یه مبنایی داشتن، اواخر عمرشون البته از این مبنا عدول کردن، ولی مبنایی داشتن سالها که هر کسی نامش در تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی آمده ثقه است. ما این مبنا رو قبول نداریم. در کتاب تحریر المقال که 24-5 سال قبل منتشر شده اونجا توضیح دادیم که این مطلب درست نیست. البته بعدش هم آقای خویی خودشون هم عدول کرد. این دلیل دوم ایشون. دلیل سوم که در واقع در عبارت ایشون دلیل اوله، عبارت نجاشی است. ایشون در مورد عبارت نجاشی تعبیرشون اینه که عبارت نجاشی اینه، عبارت نجاشی میگوید الحسین ابن علوان الکلبی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. آقای خویی میفرمان این ثقتون برای حسین ابن علوانه، پس نجاشی به صراحت حسین ابن علوان رو توثیق کرده. دیگه بهتر از این میخواین؟ نجاشی دیگه قله رجال شیعه است دیگه، توثیق خاص کرده حسین ابن علوان رو، دیگه شما چی میخواید؟ بالاتر از این دیگه چی میخواید دیگه؟ حالا مثلا مرحوم آقای حکیم نجاشی ندیده بوده؟ این آقای سید صاحب اوروه نجاشی ندیده بوده؟ نمیدونست من نجاشی رجالی بزرگه؟ چرا این رو نگفتن؟ گفتن این روایت ضعیفه. آی خویی میفرمان قد زعم بعضهم، مقصودشون اکثریت فقها غیر از خود ایشونه، این بعض، قد زعم بعضهم یعنی ما بقیه فقها غیر من، که این ثقتون توثیق حسین ابن علوان نیست، توثیق حسن ابن علوانه، برادرشه، اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. ایشون میگه نه، این حتما توثیق حسینه. چرا؟ ببین از نظر عبارت حسین ابن علوان الکلبی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون، از نظر عبارت این ثقتون ظاهر در توثیق حسین یا برادرش. چرا؟ استدلال آقای خویی همینه. استدلال آقای خویی اینه که چون در مورد حسین صحبت میکنه، پس مقصودش از توثیق حسینه. ولیکن عبارت از نظر عبارت، ببینید عبارت رو دقت کنید، الحسین ابن علوان الکلبی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون، اونی که از نظر عبارت عربی ظاهر تو که اینجا در واقع خبر ثقتون خبر برای اونه، اخوه الحسنه، ظاهرش اینه. برای همینم این بعض که آقای خویی میفرما همین ما بقیه فقها غیر ایشونن، کسی نیست، همون ما بقیه همه تقریبا اینجوری برداشت کردن. برای همینم اگر واقعا نجاشی به این صراحت حسین ابن علوان رو توصیف کرده بود، ببینید نجاشی، من تو تحریر مقال توضیح دادم یه کمی وسواسی بوده تو توصیف، مثلا بعضی از روات رو همونجا گفتم نجاشی خیلی تعریف میکنه، بعد بگه ولی چون بعضی ها نسبت به اینا بد میگن من توصیفشون نمی کنم، احتیاط میکرده. خودش به نظرش قشنگ پیداست، یعنی شما عبارت میخونی قشنگ پیداست که خود نجاشی معتقد بوده این آدم ثقه است، ولی میگه آره چون بقیه اینجوری میگن من هیچی نمیگم. بعد نجاشی با این وسواس وقتی به یکی بگه ثقتون دیگه، یعنی مثلا یه چیزیه که به قول معروف بول آدازش نمیره، یه کسیه که واضح الوثاقه است، یعنی نجاشی به کسایی که مشکوک بودن مبهم بودن ولی خودش اونا رو میشناخت و میدونست ثقه نمیگفت ثقه. من این توضیح دادم توی تحریر المقال، نجاشی هم چادمی بوده. اگر واقعا وثاقت حسین ابن علوان اینقدر از حرمین شمس بود که دیگه هیچ جای مولا دردش نمیره و نجاشی میگفت ثقتون، باید مثلا شیخ هم توی رجال تو فهرست ثقه میگفت، باید بسیاری از فقها در طول تاریخ حسین ابن علوان رو ثقه معرفی میکردن، اینجوری نبوده. بنابراین ولو این فرمایش های خویی محتمله، نمیگم احتمال نداره، ولی یه چیزی نیست که من پاش قسم بخورم بگم آقا این ثقتون حتما به حسین ابن علوان برمیگرده. چرا؟ چون عنوان بحث راجع به حسین ابن علوان بوده، دلیل نمیشه که گفته آقا حسین ابن علوان، حسین ابن علوان کیه؟ گفته این برادر همون حسن ابن علوانه که اون حسن ثقه است. چه اشکال داره اینجوری بگه؟ با توجه به این که از روایات معلوم میشه، قبلا هم گفتم حسن شیعه است و حسین سنیه، هرچند که حسین محب اهل بیته طبق روایات کشی. آی خویی به مدح کشی هم اشاره میکنه، مدح کشی خود آی خویی هم میدونه که مدح داله بر توصیف نمیشه، چون مدحش هم اینه، میگه محبه، میل به ما داره. میل به ما داره ضرورتا معناش نیست که حتما آدم ثقه‌ایه، که ما شیعیان غیر ثقه داشتیم، حالا این که اصلا محب شیعه بودن اون تعبیر هم همینه که این میل به ما داره، ولیکن ظاهرا حسن شیعه بوده و حسین نبوده. برای همین من فرمایش های خویی رو نمیتونم بگم، نمیگم قطعا اینجوری نیستا، ما که میگم که قطعی نمیتونیم پیدا کنیم تو اینجور مسائل، ولی ظاهر عبارت نجاشی همطوری که اکثریت فهمیدن اینه که این توصیف توصیف برادره، لااقل احتمالش هست. پس نمیتونیم بگیم قطعا به ذرس قاطع الا بلابود نجاشی حسین ابن علوان رو توصیف خاص کرده، ولی اون نکته هایی که گفتم من قبول دارم، یعنی من قبول دارم نتیجه رو، من قبول دارم حسین ابن علوان ثقه است، اما نه به خاطر اینکه تو رجال تفسیر قمی اومده، اون دلیل نمیشه، نه به خاطر اینکه نجاشی توثیق خاصش کرده چون مسلم نیست. بله ابن عقده گفته حسن اوثقه، این ظاهر در اینه که حسین هم ثقه است. شیخ به حال بله علامه هلی هم به حال فرمایش ابن عقده رو نقل کرده، و اون نکته‌ای که عرض کردم اکثار ثقه که ما معتقدیم اکثار ثقه دال بر توصیف، بنابراین ما در نتیجه با مرحوم آقای خویی موافقیم که روایت حسین ابن علوان روایت معتبره. آقای خویی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه ذیل همین مسئله که فرمایش سید که میفرماد به خاطر روایت حسین ابن علوان، آقای خویی تعلیقه زدن روایت صحیح هست و باید بر طبقش عمل کرد، ما هم قبول داریم روایت صحیح هست. این تعبیر مرحوم آقای خویی، ار روایت صحیحتون فیتعین العمل بها فی موردها. روایت یعنی همون روایت مربوط به مملوک که در قرب الاسناد همیری آمده، مرحوم آقای خویی میفرمان این روایت صحیحه، عمل بهش در موردش که مملوکه تعین داره. اما در مورد اون روایت زوجه، خب مرحوم سید فرمود خب این قسمت‌های زیادیش بهش عمل نمیشه، ولی اون جاهاش که عمل نمیشه منافات نداره با این قسمتش که ما نمیدونیم بهش عمل میشه یا نه، بلکه مشهور به نظر میاد که بهش عمل کردن، پس این قسمت رو ما بهش عمل میکنیم. دیگران هم تقریبا حرف سید رو تکرار کردن، ولی شما الان برید شروح عربه تقریبا همه همین جمله رو گفتن، غیر از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. مرحوم آقای خویی اینجا نظر خاصی دارن، هم در تعلیقشون بر عربه این نظر رو اظهار کردن، یعنی فتوا دادن، هم در بحثشون توضیح دادن. ایشون میفرمان به این روایت نمیشه عمل کرد، سندن معتبره ها، ولی به روایت نمیشه عمل کرد. چرا؟ ایشون میفرمان به خاطر اینکه متن این روایت مطلبی است که کسی بهش فتوا نداده، به این روایت صرفاً به تعبیر مرحومای خویی که هم در توضیح این روایت فرمودن هم در تعلیقشون بر عربه تعبیرشون اینه، فلا بد من حمل روایته علی الجهت الاخلاقیه و تعدب به نسبت الی الزوج و احترامهی. شما میفهمون این روایت اخلاقیه، حکم شرعی بیان نمی کنه. این که میفرماد زن بدون اذن شوهرش اتق از مال خودش نکنه، هبه نکنه، نذر نکنه، این صرفا ادبه. یعنی بالاخره زن شوهردار ولو مال خودشه، به شوهرش ربط نداره، اما اگه میخواد یه کاری بکنه احترام شوهرش اقتضا میکنه از شوهرش اجازه بگیره. میگه این احترامه. مرمای خوبی میفرماد هیچ حکم شرعی نیست، زنه میتونه ببخشه صدقه، مال خودشه. در اسلام زن شوهردار مالکیت اختصاصیش هیچ تصرفی، هیچ دخلی درش پیدا نمیشه. برخلاف من بارها اینو گفتم، میدونید در قانون مدنی فرانسه معروف به سیویل کد، یعنی رمز تمدن، اسم قانون مدنیشون اونا گذاشتن سیویل کد، یعنی رمز تمدن. این در این قانون مدنی فرانسه این هست، مرحوم آقای مطهری هم توی حقوق زن در اسلام این رو اشاره میکنه، درستم هست. در قانون مدنی فرانسه اینه که زنی که شوهر داره مالکیتی نسبت به اموال خودش نداره، اموال خودش در اختیار شوهرشه، بدون اذن شوهرش نمیتونه درش تصرف کنه. این توی سیویل کد فرانسه هست. البته این از قوانینیه که در قانون مدنی فرانسه که میدونید مال زمان ناپلئونه بناپارت، این قانون الان جز قوانین محجور به اصطلاح میگن توی سیستم حقوقی فرانسه، یعنی قانون عوض نکردن اونا، چون اونا پایبند به سنت هان دیگه، خیلی به این چیزا قانون رو بر میرن بهش، ولی به قانون عمل نمی کنن، با احترام میبوسنش میذارنش تاخچه. این از قوانین محجوره، الان عمل نمی کنن. الان که مرد و مافیدهی لزوجه لزوجته، اونا که اونا عکسشه، ولی این مطلب تو اسلام نیست. در اسلام اگه شما اجازه بدیم ما یه کلمه رو بگیم این درس تموم کنیم خیلی. در اسلام زن شوهردار مالکیت مستقل داره. بعد آقای خویی در این روایت یه توضیحی دادن که آخه شما نگید که آقا یه تیکش عمل نمی کنن بقیهش عمل می کنن. آقای خویی فهمدن نه خیر، اینجا نمیتونیم به این روایت اصلا عمل کنیم. چرا؟ توضیحی دادن. این توضیح مرمای خویی رو یه ملاحظه بفرمایید، اون نکتهش مهمه، نکته اصولیه در واقع تا فردا من این مطلب رو عرض کنم و اگر خدا بخواد و رفقای اجازه بدن ما جمع بندی کنیم. می‌خواستیم امروز این کار بکنیم، نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.